بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسة 19، جلد 3، صفحه 191 الى 203.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به سردرد است و درمانهای سردرد. امروز به این مبحث رسیدیم که سردردی که همراه با گرمی سر کسی است که احساس میکند که سرش گرم است و در عین حال هم سردرد داشته باشد. یه روایتی داریم که یک شکلی باید بکشند و در اون یک کلماتی نوشته بشه و این درمان سردردی که همراه با گرمی سر است. چون این روایت در کتاب طب الائمه است و کتاب طب الائمه معتبر است، این را آوردیم در اینجا. روایتی ابن بسطام عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ لكل وجع وحرارة من قبل الرأس، برای هر سردرد و احساس گرمی در سر، یکتب مربعتا، شکل مربع کشیده میشه، چهار ضلعی کشیده میشه، فی وسطها حر النار، وسطش حر النار نوشته بشه به این شکل: بسم الله الرحمن تطفی صول حر النار. یا مربعی به این شکلی که در این کتاب نوشته شده، بالاش بسم الله، پایینش هم الرحمن، سمت راستش تطفی یعنی خاموش میکند، وسطش حر النار یعنی آتش، گرمای آتش، صوله، علای صوله اسم فرشتهی و چیزی دیگریست که این کار را انجام میده و گرمی را خاموش میکند. بعد میفرماید ثم تقول، سپس میگوید بسم الله و صلی الله علی النبی و آله و سلم، و تکتب الاذان و الاقامه فی رقعتین، اذان و اقامه را در یک کاغذی منویسید و تعلقها علیه، و یا اون میاویزید در گردنش، و ان الحرارت و الوجع یسکنان، اینجا گرمی و سردرد تسکین میشن، من ساعتهما، همون ساعت بإذن الله عز وجل. البته این روایت در طب الائمه کتاب معتبری است، هرچند در طریق سند این روایت کسی است که معتبر نیست، ولی خود کتاب معتبره. البته یه دونه روایت متعددی هم نیست، یه دونه روایت است و به این شکل که باید بنویسی و بکشی یک چهار ضلعی و در اون این مطالبی که این کلماتی که گفته شده نوشته بشه. این بحث تموم شد. بحث بعدی سردردی که همراه با سردی، احساس سردی در سر. روایتی داریم باز ابن بسطام با یک واسطه علی ابن الحسن الحناط عن علی ابن یقطین، از علی ابن یقطین نقل میکند که از اصحاب امام کاظم صلوات الله و سلام علیه قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام به امام رضا نوشتم اني اجد بردا شديدا في راسي، من سرمای شدیدی در سرم حس میکنم، حتی اذا هبت علی الرياح كدت ان يغشى علي، وقتی باد میوزد نزدیک است که قش کنم، حتی اذا هبت علی الرياح وقتی باد میوزد کدت نزدیک است ان یغشى علی، نزدیک است که من قش کنم، فكتب لی امام هم نوشتن علیک بسعوط العنبر والزنبق والزنبق بعد الطعام تعافى منه باذن الله. خب امام در جواب نوشتن که باید انفیه یا دارویی در بینی بریزید به شکل انفیه، و این دارو عبارت است از انفیه انبر و زنبق هست. انبر که یه عطر معروفی است، از دریا گرفته میشه. زنبق هم همون ایرساس و ریشه ایرسا یا خود گل ایرسا، اونی که معروف است ریشه ایرساس. این ریشه ایرسا یا باید روغنش گرفت یا خودش باید آسیاب کرد و با انبر مخلوط کرد به شکل گرده در بینی ریخته بشه. مشکلش این است که انبر الان کم گیر میاد، انبری که از دریا میگیرن و انبر طبیعی کمتر گیر میاد. اگر کسی بتونه این انبر را به دست بیاره، زنبق که فراوان است، میتواند این داروی مرکب و این سعوط و این انفیه ترکیبی را درست کنه و برای سردرد استفاده بشه، سردردی که همراه با احساس سردی باشد. این یکی هم تموم شد. بعدی علاج الهیجانی فی الرأس، اگر سر به هیجان اومده، ورم کرده، هیجان پیدا کرده، روایتی داریم عن ابی نصر. ابی نصر ظاهراً حالا پدر بزرگ احمد ابن محمد ابن ابی نصر بیزانتی احتمال داره، پدر بزرگ احمد ابن محمد ابن ابی نصر معروف جزو اصحاب اجماع و از اصحاب امام رضا است. این پدر بزرگش از اصحاب امام صادق است. قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام، شکایت کردم به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه، هیجانا فی رأسی، شکایت کردم که یه هیجانی در سرم، حالت غیر عادی، یه هیجان استراب، و از رأسی در دندانهام، و ضربانا فی عینی، در چشمم احساس نبض میکنم، احساس ضربان رگ میکنم، حتی تورم وجهی من، تا جایی که صورتم ورم کرده از این هیجان و از این مشکلی که در سرم به وجود آمده. فقال امام فرمود علیک بهذا الهندبا، از این کاسنی استفاده کن، علیک بهذا الهندبا، فعصره، او را فشار بده، آبشو بگیر، و خود ماءه، آبشو بگیر، و صب علیه من هذا السکر الطبرزاد، از این شکر سخت و شکر سفت بله روی اون بریز، و اکثر من، شکرش را زیاد کن، فانه یسکنه و یدفع ضرره، این دارو این بیماری را تسکین میده، این هیجان را تسکین میدهد و ضررش را دفع میکند. قال این ابی نصر عرض میکند فانصرفت الى منزلی، رفتم به خانه خودم، فعالجته من لیلتی، همون شب از این دارو استفاده کردم، قبل ان انام، قبل از آنی که بخوابم، و شربته و این را خوردم و نمت عليه و خوابیدم فاصبحت و قد عفیت بحمد الله و منه. صبح که شد دیدم این مشکلم برطرف شد، حالم خوب شده و خوب شدم کلن به حمد خداوند تبارک و تعالی و منه خداوند است. خب این مشکلی که برای ابی نصر آمده این یه هیجانی است در سر، یعنی احساس گرمی، شاید احساس گرمی و سر باد میکند، ورم میکند در دندانها، احساس ضربان در چشم و ورم صورت. و درمانش هم اگر کسی با این جور بیمار مواجه میشه، درمانش آب کاسنی است، کاسنی تازه را بگیرند و فشار بدند و آبش روش او شکر بریزند، حالا نبات یا شکر بریزند و مقدار زیاد خیلی شیرین بشه و بخوره، این مشکل برطرف میشه. خیلی خوب، این بیماری هیجان سر است. بحث بعدی راجع به سردردی که ناشی از چشم زخم است و کسی او را چشم زدن و مبتلا به سردرد شد. این درمانش چیست؟ درمانش یه دعایی است. شکا رجل من اخواننا الى ابی عبدالله علیه السلام شکات اهله. یک کسی از این راوی میگه، یک کسی از برادران ما یعنی شیعه بوده، به سوی امام صادق شکایت کرد، شکایت اهلی، شکایت کرد از چی؟ از بیماری خانومش، خانوادش، من النظرتی، به خاطر نگاه، و العین، چشم زخم، و البطن، خب دردی داره در شکمش به خاطر چشم زخم، و البطن و سره در ناف، یا دردی در شکم و در ناف، و وجع الرأس، سردرد و شقیقه، نصف سر اگر درد کند بشه شقیقه. و قال یا ابن رسول الله لا تزال ساهرتن تصیح اللیل. این خانومم، این عیالم تمام شب بیخوابی میکشه، نمیخوابه، فقط جیغ میزنه و فریاد میکشه. تصیح اللیل اجمع، تمام شب ناله میکنه، فریاد آره میزنه. و انا فی جهد من بکا، من هم در رنجم از گریه هاش، در عذابم از گریه هاش و صراخ ها، فریاد کشیدنش. من علینا و علیها بعوذتن، یه عوذه، یه دعایی به ما یاد بده، منت کن، یه دعایی یاد بده تا این مشکل برطرف بشه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا صلیت الفریضه، خطاب به خود مرد، اگر نماز فریضه ای انجام دادی، یا صبح یا ظهر یا عصر یا هرچی، فبسط یدیک جمیعا، دستانت را باز کن، الى السما، به سوی آسمان ببر، ثم قل بخشوع، به طرف آسمان باز کن و با خشوع این را بگو، و استکانتین، با خشوع و آرامی، اعوذ بجلالك وبقدرتك وبهائك وسلطانك مما اجدو، پناه میبرم به جلال خودت، به قدرت خودت، به بهای خودت و سلطان خودت، مما اجدو، از این مشکلی که دارم، از این رنجی و دردی که دارم. یا غوثی یا الله، یا غوثی یا رسول الله، یا غوثی یا امیر المؤمنین، یا غوثی یا فاطمه بنت رسول الله، اغثنی اغثنی، امسح بیدک الیمنا علی هامتک، دستت را روی سرت مس کن، و تقول یا من سکن له ما فی السماوات و ما فی الارض، سکن ما بی بقوتک و قدرتک، علی حتی آخر. ببینید این روایت را کاملا چرا خوندیم؟ برای اینکه می‌خوایم بفهمیم این دعا را کی باید بخونه. حقیقتش این است که این دعا خود زن باید بخونه، چون از خدا می‌خواد که دردش را تسکین بده. استغاثه میکنه و از خدا میخواهد دردش را تسکین بده. ولی امام به خود شخص اون شوهرش گفت که دستات را باز کن و این دعا. در حقیقت میخواد بگه این خانومت این کار را باید بکند، ولی خب به خاطر حیایی که امه دارند به او خطاب کرد که خودت این کار را، مثلا خودت یعنی شمای فرضی، شمای مبتلا، هر کی هست شمای مبتلا به این سردرد و به این مشکلات، شمای فرضی و هر کسی که به این بیماری مبتلاست، به سردرد یا به شقیقه و امثال این هاست، این دعا را بخوند و این عوضه را بخوند و این استغاثه را بخوند و از خدا بخواهد که این درد را تسکین بده. این صاحب درد باید دعا کند. بله، به همین جهت می فرماید او اغثنی، اغثنی استغاثه ای بکن، بعد امسح بیدک الیمنا علی حامتک، دست راستت را روی سرت مسح کن. اینجور نیست که دست راستش را روی سرش مسح کنه این مرد، خانومش خوب بشه. مراد نه، این خانوم خودش این را باید بخوند و روی سرش را مدستش مسح کند. پس معلوم میشه این دعا خود خانوم باید انجام، خود بیمار، هر که هست خود بیمار. این خطاب به بیمار فرضی است. هر کسی این بیماری و مشابه این بیماری را دارد، این دعا را بخوند و آخر کار هم دستش روی سرش مسح کند و از خدا بخواهد که این درد را تسکین بده. بحث سردرد تمام شد. بحث بعدی بحث صداع. صداع یعنی میگرن. میگرن هم یک جور سردردی است، ولی شاید از روایات ما استفاده بشه که سردرد یه چیزی، میگرن یه چیز دیگری است، یا لااقل میگرن یکی از انواع سردردی که درمانهای خاص خودشو دارد. بله، اون سردرد عام است، عمومیت دارد، شامل همه انواع سردرد، چون سردرد یه بیماری است که علل و اسباب مختلفی دارد. ظاهرا میگن جور که میگن حداقل 30 تا علت داره سردرد، 30 تا سبب داره. یکیش میگرن است، یکیش میگرن. خیلی خوب، این سردرد که به نام میگرن، این روایتی که میخونیم او را بیان میکنه، معنا میکند. روایت اعرابی، یه اعرابی صحرانشین که پیامبر از او سوال کردند و قال هل اخذت که ام ملد ملد من قط، ام ملد من قط، آیا ام ملد تا حالا شما را درگیر کرده و گرفته است؟ قال و ما ام ملدم، اصلا من ام ملدم نشنیدم، این ام ملدم چیه؟ ام ملدم یعنی تب. خب پیامبر این تب را بیان میکنند. قال حر بین الجلد و اللحم، احساس گرمایی است ما بین پوست و گوشت، گرمی بدن. قال لا، این تعالی به این بیماری مبتلا نشدم. قال فأخذك الصداع، قد تعالى مبتلا بميغرين شديد، صداع. قال وما الصداع، اصلا ميغرين چيست؟ قال عرق يضرب الانسان في رأسه، يه رقيس كدر سر انسان ميزند، احساس نبض ميكند. قال ما وجدت هذا قط، تعالى عمرا بين سردد و بين مشكل مبتلا نشد. فلما ولا، زمانی که این صحرانشین رفت، پیامبر فرمود من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار، کسی که دوست دارد به یک مردی، به یک شخصی که از اهل جهنم نگاه کند و ببیند، به این شخص نگاه کند. من سره، کسی که دوست دارد ان ينظر الى رجل من اهل النار، به کسی که از اهل جهنم است به این مرد نگاه کند. بله، روایت دیگری هم داریم، فرماید که لا خیر فی من لا یبتلا، کسی که مبتلا نمیشه به هیچ بیماری، به هیچ دردی، به هیچ آفتی، این خیری درش نیست، خدا با او کار ندارد. اگر با کسی کار دارد او را گرفتار میکند، مبتلا میکند، امتحان میکند. این آقا تو عمرش هم به سردرد مبتلا نشد، به میگرن توی تمام عمرش به تب مبتلا نشد. خیلی خوب، حالا روایت دیگری هم داریم، دالست بر این است که صداع یه سردردیست، یه نوع سردردیست. روایتی که کلینی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماد فالرجل یجد رأسه وجعا من صداع شدید، کسیست که در سرش احساس درد کند و سرش درد کند، من صداع، به علت صداع، اینجا من به معنای با یا به معنای تبعیض بگیریم، از نوع صداع، از نوع صداع سردرد، از نوع میگرن یا به علت میگرن، من صداع شدید، به علت صداع، به علت میگرن شدید، هل یجوز له الافطار، میتواند روزش بخورد؟ امام فرمود قال اذا صدع صداعا شدیدا، هرگاه مبتلا به میگرن شده و سردرد شدید، و اذا حما حما شدیده، یا اینکه مبتلا به تب شده تب شدید، و اذا رمدت عیناه، اگر مبتلا به ورم ملتحمه شد رمد شدید، فقد حل له الافطار، میتواند افطار کند. پس این روایت داله بر این معنی است که میگرن یا یکی از انواع سردرد یا سردرد معلول میگرن است. خلاصه سبب در ارتباط با سردرد، میگرن هم در ارتباط یکی از انواعش، یا اینکه خود این میگرن سبب وزدن این رگ سبب سردرد. خیلی حالا و اما درمان میگرن. خب این یا علت شایع و خیلی ها به این مبتلان و درگیرن، از مسکن استفاده میکنن، این هم مسکن یه مدتی جواب میده بعدم جواب نمیده و میان شکایت میکنن. حالا درمانهاش چیست؟ یه سری چیزها به عنوان پیشگیری و مؤمن است، شاید هم درمانم هست. اولین چیزی که اینجا متعرض بشیم صحبت شستن سر با گل ختمی، البته بهترینش گل ختمی سفید است. خب روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرماد غسل الرأس بالختمی یوم الجمعه، شستن سر با گل ختمی در روز جمعه، من السنه، از سنت پیامبر است، فوائدی هم دارد، یدر الرزق، روزی را زیاد می کند، و یصرف الفقر، فقر را برطرف می کند، و یحسن الشعر، موها را نیکو می کند، و البشر، پوست علی صورت و سر را نیکو می کند، و هو امان من الصداع، پیشگیری و ایمنی از بیماری صداع است، میگرن است. البته این روایت قیدی دارد، قیدش این است که این شستن سر در روز جمعه باشد، فی کل یوم الجمعه، بله، غسل الرأس یوم الجمعه من السنه، در روز جمعه. کلمه جمعه این معنایی که ما میفهمیم یعنی روز جمعه است، ولی در روایات ما خیلی موارد جمعه به معنای هفته، به جمعه هفته هم میگن، به هفته جمعه هم میگن، این مراد هر هفته، لازم نیست روز جمعه باشه، پنجشنبه، چهارشنبه، هر روز لازم نیست روز جمعه، هر هفته یه بار، اینجوری نشه که بیش از یک هفته، نه هر هفته یه بار، دو هفته یه بار نباشه، ده روز یه بار نباشه، نهایتش هر هفته یه بار کسی که سر خود را با ختمی و با گل ختمی بشورد، این مبتلا به میگرن نمی شود، علاوه بر فواید دیگرش. روایت دیگری داریم، شیخ صدوق نقل میکنه و واید این معناست، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید: غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمی، امان من الصداع، ایمنی از میگرن، و براءت من الفقر، براءتی برای جویی از فقر است، و طهور للرأس، سر را پاک و پاکیزه می کند، من الحزاز، از شوره، درمان شوره است، درمان شوره سرم هست. علاوه بر این است که میگرن را درمان می کند یا پیشگیری می کند، درمان شوره سر است. ببینید در این روایت دیگه اسم جمعه نیامده، پس معلوم میشه اون کلمه قید جمعه در اون روایت قبلی، حالا یا باید اون مقید این روایت حساب کنیم، این روایت میگه به طور مطلق هر روز، ولی اون روایت میفرماید که در روز جمعه. ولی خب تقییدش عرض شد که معلوم نیست مراد چیه، یه احتمال این است که مراد روز جمعه باشه، یه احتمال این است که در هفته یه بار، جمعه یعنی هفته، بله، ولی این بیشتر احتمال روز، چون یوم الجمعه گفته، یوم الجمعه فرموده است، بس میشه روز جمعه. اگر روز جمعه شد میشه مقید این روایت بعدی. این روایت بعدی میگه شستن سر به طور مطلق، بله، ایمنی است و پیشگیری از میگرن است. اون روایت میگه شستن سر در روز جمعه پیشگیری از میگرن. البته ما یا این روایت دوم با اون روایت اول تقیید بزنیم، یا این که بگیم اینا مثبتات است و با هم تنافی ندارد. هم به طور مطلق بله شستن سر و با گل ختمی پیشگیری از میگرن است به طور مطلق در هر روز، و حالا در خصوص روز جمعه هم تأکیدی وارد شده، چون نوعان انسان در روز جمعه به حمام می رود، این قید قید غالبی است و بگیم دیگه ما میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. اونی که به عقل نزدیکتر است همون اطلاق است، خیلی خصوصیت روز جمعه شاید معلوم نباشه، و به همین جهت این علت و معلولیت اینجا محقق است. این شستن سر با میگرن، شستن سر با گل ختمی درمان و پیشگیری میگرن است. این درمان اول بود. درمان دوم این است که پیشگیری دوم، البته پیشگیری دوم سبق العاطسی بالحمد، وقتی صدای عطسرا میشنوید فوراً بگو الحمدلله. این الحمدلله فوائدی داره، فایدهش این است که انسان مبتلا به میگرن نمی شود. در فقه الرضا آمده است: اذا سمعت عطستن، هرگاه صدای عطسی شنیدید، فحمد الله، بگو الحمدلله، و این کنت فی صلاتک، هرچند هم در نماز باشی، و کان بینک و بین العاطسی عرض او بحر، بین شما و بین اون عطسه کننده هم فاصله زیادی باشد، ما بین شما یه زمینی، یه زرزمینی فاصله است، یا یه دریایی فاصله است. این بعید نیست، اشاره به این نکته است که یه روزی خواهد آمد که انسان صدای عطسه کسی است که اون ور دریا هم میشنود. شاید مراد همین تلفن های امروزی است یا مشابه دستگاه هاشه. اگر کسی توی تلفن هم عطسه بزند اون ور دنیا هم باشد، شما الحمدلله را بگو، چون هر چند فاصله دریا باشه، خب اگر دریا باشه که آدم صدای عطسه میشنوه در حال عادی، بله. و من سبق العاطسه الى حمد الله امن من الصداع، سعی کن زودتر از عطسه کننده الحمدلله را بگویید، زودتر از عطسه کننده است، این الحمدلله را بگید که این ایمنی از صداع است، امینه من الصداع، کسی که زودتر از عطسه کننده الحمدلله میگه، این ایمنی از میگرن است. البته عطسه خود عطسه فواید زیادی داره. در روایات ما ایمنی از مرگ است، نشانه از سلامتی است و در اغلب اوقات نشانه نعمتی، قضایی که هضم میشه، بیماری که از برطرف میشه، یا نیرویی که انسان به دوباره به دست میاره و فراموش کنه، خدا را شکر کنه برای این نعمت. بله، خداوند تبارک و تعالی به او یادآوری میکند به وسیله عطسه. و کسی است که بله زودتر از عطسه کننده الحمدلله بگه، این وظیفه صاحب عطسه را به عهده گرفته و انجام داده. و این روایت از یه چیزی صحبت میکنه که اگر کسی الحمدلله بگه، این پیشگیری از عطسه است، این پیشگیری از میگرن است. اگر صدای عطسه را بشنود و زودتر از اون شخص الحمدلله بگه، این پیشگیری از میگرن است. خیلی این پیچیده است، فهمش و درکش به این راحتی نیست. علم این مسائل را درک نمی کنه. اگر جوری باشه اون عطسه کننده بگه الحمدلله و من بعد از اون الحمدلله بگم، این پیشگیری از میگرن نیست. و اگر من زودتر از اون عطسه کننده الحمدلله بگم، این پیشگیری از میگرن است. حالا این چه خصوصیتی داره، چه میکانیزمی داره، چه علتی داره، برای ما امروز قابل درک نیست. شاید روزی علم پیشرفت کند و این فرکانس ها را درک کند و تأثیراتش را درک کند و بفهمد. خب این یکی راجع به درمان و پیشگیری. دوم، پیشگیری سوم، خواندن سوره حمد بعد از عطسه زدن. در کتاب منافع القرآنی که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه نسبت داده شده است، آمده است الحمدو، سوره حمد، من قرآها، اگر اون این سوره را بخواند، اذا عطسه، زمانی که عطسه بزند، مرتن، یک بار بخواند، و مسح بها وجهه، بخواند در دستای خودش، بخواند و صورتش را مسح کند، امن من الرمد، ایمن می شود از رم ملتحم و صداع میگرن، و البیاض فی العین، سفیدی در چشم، یعنی آب مروارید، و الجرب، گری، و الکلف، نهنجاری پوست، و الرعاف، خون دماغ شدن، ایمن میشه. کسی که عطسه میزنه دستاش باز کنه، حمد را بخونه و صورتش را مسح کنه، ایمن میشه از این سری بیماری ها که من جمله میگرنی که محل بحث است. چهارمین پیشگیری، عمامه روی سر گذاشتن موقع خارج شدن از حمام، یعنی بستن سر، از امام صادق و از امام صادق، از امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما فرمودن، اذا خرجنا من الحمام، ما خودمون هرگاه از حمام خارج میشیم، خرجنا متعممین، در حالی از حمام خارج میشیم که عمامه روی سرمون هست، متعممی، سرمون بستیم، شتاءً کان او صیفاً، چه در زمستان باشد و چه در تابستان. و کانا یقولان، و میفرمودن هو امان من الصداع، این ایمنی و پیشگیری از میگرن است. تا حالا هر چه خوندیم راجع به پیشگیری شاید درمانم باشه. و اما درمان، اون روایتی که داله بر این کسی یک سری چیزا درمان است، معرفی میکنه به عنوان درمان میگرن است. اولین چیزی که روایت ما معرفی میکند روغن بنفشه است. بله، روایتی داریم، دهن الحاجبین بالبنفسه یذهب بالصداع، روغن مالی روی دو ابرو. بله، روغن مالی دو ابرو، این درمان میگرن است و میگرن را برطرف میکند. روایتی داریم که پیامبر، کان یدهنو بالبنفسج، پیامبر با روغن بنفشه روغن مالی میکردن و میفرمودن هو افضل الادهان، این بهترین روغن هاست. و کان یدهن و حاجبه من الصدا، و دوتا ابرو را روغن مالی میکردن به خاطر میگرن و برای درمان میگرن من الصدا. یعنی وقتی مبتلا به میگرن میشن ابروهاشون را با روغن بنفشه بله میمالند. امروز ما برای درمان میگرن و سردرد به طور کلی روغن بنفشه توصیه میکنیم و روغن بنفشه ایست که پایش کنجد باشه، روغن کنجد باشه. علتش این است که ما قبلا یه روایتی خوندیم که روغن کنجد خودش درمان سردرد است، که پیامبر برای سردرد از روغن جلجلان که همون روغن کنجد استفاده میکردن و تو بینی میریختن. خب حالا این روغن جلجلان یعنی روغن کنجد اگر بنفشه هم در اون بریزند و تبدیلش کنن به روغن بنفشه، خود بنفشه هم درمان میگیرن از پس این اثرش علی القاعده باید مضاعف باشه. فوراً و سریعاً میگرن و تجربه هم شده است، درمان خوبی است برای میگرن و کل سردرد هاست. این روایت یه نکته دیگری اضافه میکند و اون این است که این روغن بنفشه ای که پایش کنجد است باید تو بینی ریخته بشه، به جهت اینکه روغن کنجد خودش درمان سردرد است. علاوه بر این باید روی ابروها هم بمالند، چون این روایت میفرماید که روی ابرو بمالید برای درمان میگرن. پس این دو کار را باید انجام بدن، هم توی بینی بریزن و هم ابروها را با این روغن بمالن، چون روغن بنفشه محسوب میشه. هرچند پایش کنجد است ولی روغن بنفشه محسوب میشه. روغن بنفشه روی ابروها بمالند و در بینی هم بریزند برای درمان میگرن، درمان خوب مفید. خود روغن بنفشه فواید زیادی دارد. علاوه بر این است که درمان میگرن اگر روی ابروها مالیده بشه درمان بیماری های چشم هم هست. در روایت ما خواهیم خوند انشاءالله درمان بیماری های چشم هم هست، وارد رگها هم می شود و رگها را باز می کند، رگهای بسته شده را باز می کند و فواید متعددی دارد. خب این یه درمان بود. درمان بعدی کاسنی و بنفشه است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه بفرماید که الهند با او شفاء من الف داء. خیلی روایت مهمی هم هست، در کتاب کافی وارد شده است. بله به نظر میسه که سندش هم میشه روش حساب کرد. اهل ابن زیاد در طریقش واقع شده و الامرو فی سهلن سهلون، من در عقیده دارم که سهل ابن زیاد روایاتش معتبر است. حالا بعضی ها تضعیفش میکنن ولی بیشتر علمای ما میفرماید الامرو فی سهلن سهلون. پس این روایت معتبر است و قابل اعتماد است و در کتاب کافی هم هست، معتبرترین کتاب شیعه. چیزی نیست که بشه از او گذشت، تجربه هم شده است، امتحانش هم داده است. بهترین دارو و درمان هم برای تب و هم برای سردرد و میگرن. روایتش از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید الهند با او شفاء من الف داء. خیلی مهمه این روایت. فرماید کاسنی درمان هزار بیماری است. شاید معنای این کلام کاسنی درمان کل بیماری هاست. پس می شود کاسنی را برای کل بیماری ها تجویز کرد. کاسنی درمان هزار بیماری یا درمان کل بیماری هاست. الهند با او شفاء من الف داء، کاسنی درمان هزار بیماری است، بلکه درمان کل بیماری هاست. ما من داء نیست بیماری، فی جوف ابن آدم در درون آدمیزاد الا قمعه الهندبا مگر اینکه هندبا کاسنی و را سرکوب میکند ما من دائن یعنی کل بیماری ها هرچند اولش میفرماید هزار بیماری ولی در مرحله بعد در جمله بعد میفرماید درمان هر دردی است که در درون بله ما من دائن نیست بیماری در درون آدمی زاد فی جوف ابن آدم الا قمعه الهندبا مگر اینکه کاسنی این بیماری را سرکوب میکند پس از کاسنی نباید غافل شد امروزه مردم از کاسنی علف حساب میکنند و الحال این است که علف نیست کاسنی بهتر از هزار دارویی که از غرب برای ما میارند چقدر ارزش داره چقدر فایده داره از هزار نوع دارویی که از غرب برای ما میاد و این بهتر است چقدر این از طلا هم مهمتر چقدر این مهمه ولی ما از این نعمت غافلیم این را به عنوان علف حساب میکنن نگاهش هم نمی کنن ولی روایات ما تأکید داره روی کاسنی فرماید هر صباحی یک قطره از بهشت روی این برگای کاسنی می ریزد خب بله دیگه حتما هم درمان است حتما هم درمان هزار درد است حتما هم درمان تمامی بیماری هاست بله بعد می فرماید قاله راوی می گوید و دعا بهی یوما لبعض الحشم امام خواست کاسنی بیارن و کان تأخذه الحمى و الصداع برای یکی از خادمان که همیشه یا نوعاً مبتلا به میگرن و تب و کان تأخذه الحمى و الصداع فامر ان یدق فرمود کاسنی را بکوبید و صیره على قرطاسین این را وقتی آسیاب کردن امام این را روی کاغذی قرار داد و صب علیه دهن البنفسج روی اون هم روی رقم بنفشه ریختند و وضعه على جبینه را مخلوط کردن و روی پیشانی طرف قرار دادن ثم قال امام فرمود اما انه یذهب بالحما تب را برطرف میکند و ینفع من الصداع برای میگرن هم مفید است و یذهب به میگرن را از بین میبرد و برطرف میکند صرفا نفع ندارد بلکه میگرن را برطرف میکند ببینید یه درمانی سهل و عاجل و امتحانش هم داده هر چقدر تب باشه کاسنی را به خصوص اگر کاسنی تازه باشه اگر بکوبند و روی اون راغم بنفشه بریزند و بمالند رو پیشانی کسی که مبتلا به تب است فوراً تبش میاد پایین فوراً تبش قطع میشه بهترین درمان تب است اینجور نیست که داروهای اسلامی اینجور که بعضی ها تصویر میکنن میگن داروهای اسلامی دیر وقت اثر میکنه بعد از مدتی اثر نه ابدا حرفا این مال اعتقادات خراب ماست اعتقادات فاسد ما داروهای اسلامی بیماری را در اولین مرحله را سرکوب میکند و از بین میبرد این هم یکی از انواعش بنفشه و کاسنی روغم بنفشه و کاسنی درمان عاجل تبست و میگرن از فوراً مراقبت میکنه امتحانم شده است این درمان دوم بود درمان سوم استفاده از آب ولرم است البته در ناشتا روایتی است پیامبر مجرم را خوندیم چند مرتبه کان اذا افطر زمانی که افطار میکردن بدا بی حلوائن یفطر علیها اولین چیزی که افطار میکردند و میل میفرمودند حلواست فإن لم یجد اگر حلوا نباشد فسکرت او تمرات شکر و خرماست و اذا اعوز ذلك كله اگر همه اینها نبود فما ان فاتر آب ولرم و کان یقول میفرمودند ینقی المعده معده را پاکسازی میکند پاک میکند بله و الکبد کبد را پاک میکند و یطیب النکه بوی بدن را خوشبو می کند و الفم دهان را خوشبو می کند و یقوی الاضراس دندانها را تقویت می کند و یقطع البلغم بلغم را قطع می کند و یطفئ الحرارته عن المعده، گرمی معده را خاموش میکند. و یذهب بالصداع، صداع و میگرن را از بین میبرد. پس یکی از درمانهای میگرن استفاده از آب ولرم است. البته ناشتا باید باشه، یا برای آدم روزدار موقع افطار با این آب و آب ولرم افطار کند. روایتش هم در کتاب کافی است. سندش هم فقط یه ارسالی دارد که عم ذکرهو، و الا افرادی دارد که از اصحاب اجماع اند، مانند عبدالله ابن مسکان، مانند صفوان ابن یحیای جمال. اینها طایفه اجماع کردن بر عمل کردن به روایت اونا. روایت معتبر، یعنی کتاب کافی خودش معتبر است و روایتش هم معتبر است، به خصوص برای طب. بله، نباید تردید کرد. وقتی چیزی در کتاب کافی باشد برای طب و بهداشت نباید تردید کرد. فواید این کار هم در این روایت ذکر شد. یکی از این فوایدش این است که میگرن را برطرف میکنه. چهارمین درمان حنا بستن به سر، مالیدن سر به حناست. روایتی از پیامبر داریم که ایشون میفرمایند که الحناء خضاب الاسلام، الحناء علی الحناء خضاب الاسلام. هر ملتی با یه چیزی موهاشون را رنگ میکنن، خضاب، خضابی دارند و سرشون با یک چیزی میمالند، ولی اسلام خضابش حناست. حنا، حنا خضاب اسلام. یزید فی المؤمن عمله، سبب میشه که عمل انسان، عمل عبادتش، عمل خیرش بیشتر بشه، اینقدر فایده داره. و یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند. و یحد البصر، بینایی را تقویت میکند. و یزید فی الوقاع، هم بستر شدن را زیاد میکند. و هو سید الریاحین فی الدنیا والآخره، سید گلها در دنیا و آخرت، سید گلها، آقای گلها در دنیا و آخرت حناست. شاید عده‌ای از مردم از حنا تنفر دارند، از بوش تنفر دارند، از شکلش تنفر دارند، ولی پیامبر ما می‌فرماید حنا آقای گلها در دنیا و آخرت، سید الریاحین فی الدنیا والآخره. مهمش این عبارت بعدی پیامبر که می‌فرماید ما خلق الله شجره حب الیه من الحنا، خداوند تبارک و تعالی درختی محبوب تر از درخت حنا خلق نکرد. محبوب تر به خودش ها، محبوب تر نزد خداوند تبارک و تعالی درختی محبوب تر از درخت حنا خلق نفرموده است. خیلی عبارت مهمی است و ژرف. قدر حنا باید بدونیم، ما از این نعمت غافلیم. یه حنا همه جا گیر نمیاد، بله، ولی فواید زیادی دارد. قدی باید مواظب بود که حنا باید خوب باشه، تقلبی نباشه. این حناهایی که در اصفهان من دیدم حنا نیست یا فایده ای ندارد. حناهای خوبی هست مثل حنای سلطانی استفاده کنن. فواید زیادی داره. هم آدم چشمش ببنده و از حنا استفاده کنن، چون سید و آقای گلها در دنیا و آخرت است. همین بس است. نگاه نکنید چه فایده ای داره، فوایدی هم حتما زیاد داره. و الا اینقدر محبوب نزد خداوند تبارک و تعالی نمی بود. فواید زیادی داره. حالا یکی از فوایدش برطرف کردن میگرن است. یکی از فوایدش بله تقویت بینایی است. و اینا جزء معضلات است و مشکلات طب است، هم میگرن هم بینایی. و یزید فی الوقاع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. خیلی خوب. البته خضابی که در این روایت، بله خضابی که در این روایت وارد شده به معنای مالیدن به سر و محاسن هست برای آقایان، سر و محاسن برای خانما مخصوص سر هست، مقصود از حنا، حنای آسیاب شده، علک شده است و با آب حل بشه، این میشه حنا، شکل خمیر تهیه بشه. این چهارمین درمان است. پنجمین درمان میگرن آب زمزم هست. روایتی داریم راوندی نقل میکند از ابن عباس که میفرمایند ان الله یرفع المياه العذبه قبل یوم القیامه غیر زمزم، تمامی آبهای شیرین از روی زمین قبل از روز قیامت برداشته میشه بجز آب زمزم است. بله، و انما آها یذهب بالخمار و صداع، آب زمزم درمان است، درمانی خمار بله، درمانی بله خمار بودن، این هایی که حالت سرگیجه دارن و این درمانی سرگیجه است، و صداع میگرن، درمانی میگرن، و الاطلاع فیها یجل البصر، نگاه کردن داخل چاه زمزم بینایی را تقویت میکند، و من شربه للشفا شفاه الله، این جزء بیماری های قصدی، درمان های قصدی است، اگر به قصد شفا بخوری درمان میشی، خوب میشی، و من شربه للجوع، کسی که به قصد سیری میخوره اشبعه الله، سیر میشه، اگر گرسنه باشه سیر میشه. خیلی خوب، قبلا هم در جلد دو بحث بله درمان با آب زمزم بله گذشت و اونجا روایاتش بسیار مفصل ذکر شده. ششمین درمان آب آسمان است. درباره آب آسمان می‌فرمایند که روایتی داریم عمن یشرب من، کسی که از آب آسمان استفاده می‌کند، و این کان بهی صداعون سکن عنه، کسی که مبتلا به میگرن است این میگرنش تسکین میشه، و سکن عنه کل دائم فی جسده، بلکه تسکین میده کل بیماری هایی که در بدن داره. بله، خب البته شروطی داره، اذکاری داره، باید خونده بشه روی این آب آسمان، بخصوص آب نیسان، این قبلا در جلد دو در درمان های عمومی ذکر شده است. هفتمین درمان حجامت در سر است. حجامت در سر روایتی داریم که ان الحجامت فی الراس شفاء من سبع، حجامت در سر درمان است از هفت بیماری، من الجنون، برای اینها که مبتلا به دیوانگی و مالی خالیا، و الجذام، و البراس پیسی، و النعاس، نهایی که مشکل زیادی خواب دارن، خوابشون زیاد است و همیشه حالت خواب آلودگی دارند، و وجع الضرس، درمان دندان درد، و ظلمت العین، تاریه و تاریکی چشم است، و صداع، و این میگرن هم شفا و درمان است. پس یکی از درمان های میگرن حجامت سر است. این اینجور نیست که انسان هر جا مبتلا به میگرن شد حجامت کند، نه، یه بار دو بار که حجامت سر انجام میده کلن بیماری میگرنش برطرف میشه، چون این بحث شفاست و شفا هم ریشهیست. هشتمین درمان سیاه دانه است که در بعضی روایات ما به معنی به اسم شونیز میاد و در بعضی روایات الحبت السودا. روایتی داریم ان بله میفرمایند که البته این جزء درمان های عمومی و قبلا بحثش گذشت، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید ان فی الشونیزی شفاء من کل داء، در سیاه دانه درمانی است از هر درد و هر بیماری. امام می فرماید فانا، خودم آخذه، این سیاه دانه را می گیرم مصرف می کنم، للحما، برای تب و صداع، برای میگرن، و رمد و رمه ملتحمه، و وجع البطن، شکم درد، و کل و لکل ما یعرض لی من الاوجاع فیشفین الله عز و جل، برای تمامی دردها، تمامی بیماری ها سیادونه میگیرم و مصرف میکنم و خداوند تبارک و تعالی منو خوب میکند، درمان میکند. این هشتمین دارویست، نهمین داروی، داروی ترکیبی به نام داروی شافیه است. در روایتش آمده و اذا اتا علیه خمسه اشهر، هرگاه داروی شافیه پنج ماه شد، یوخذ دهنو بنفسج، روغن بنفشه بگیرید، او دهنو جل، این خل اشتباه هست، جل یعنی روغن گل، گل سرخ، و یوخذ من هذا الدواء نصف عدستین، از این دارو به اندازه نیم عدس، نصف عدس، تداف و حل کنید در روغن بنفشه یا در روغن گل سرخ، و یسعط به صاحب الصداع، المطبق در بینی این شخصیست که میگرن دارد، میگرن پیوسته و همیشه است، مطبق، یعنی اینجور نیست که امروز مبتلا میشه، بعضی ها میگرنشون پیوسته و قطع نمیشه. اینا درمانش داروی شافی حل شده است در روغن بنفشه یا در روغن گل سرخ است. این هم نهمین درمان. دهمین درمانش تربت امام حسین و آیاتی از قرآن، از روایتی از امام صادق یا از امام باقر، می‌فرماید یؤخذ من تربت الحسین صلوات الله و سلام علیه، از تربت امام حسین بگیرید، و تداف بالماء، با آب حل کنید، و تکتب فی جام زجاج بقلم حدید، با یک قلم آهن، اینجا می‌فرماید این را بنویسید، و تسقى به من علم سلام، این را بنویسید، سلام قولا من رب الرحیم حسبی الله، تا آخر این بله آیات و دعاهاست و اذکار است تا آخر، آخرش هم اسم طرف فلان ابن فلانه، پدر اسمش و اسم مادرش، از فلان بیماری برای او بنویسید و بعد او را بنوشد، آب این آب را بنوشد. البته این روایت در مکارم الاخلاق و سندی معتبر ندارد، سند چندان معتبری ندارد، ولی به طور کلی تربت امام حسین درمان هر دردیست، و اگر کسی اعتقاد داره سخت‌ترین بیماری هم میتواند با تربت امام حسین درمان کند. این بله، این هر این وقت گذشت، بله ادامه بده، بله یه این درمان هاییست که یا خوراکی یا کارهایی که انسان باید انجام بده، نوعا خوراکی بوده، درمان های خوراکیست. بعد از این درمان هاییست که به شکل دعا وارد شده. اولین درمان دعاییست، یه جور نشریست، کلینی نقل میکند با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، فرمایند که قال من اشتکل واهنه، کسیست که به گردن درد مبتلا است، واهنه یعنی گردن درد، او کان به صداع، یا این که میگرن مبتلا است و میگرن داشته باشد، او غمزت بول، یا غمزت بول، یا این است که احساس کند که ادرار دارد ولی ندارد، یا شاید شامل پروستات هم میشه، ادرار داره اما خارج نمیشه، غمزتی بولن، فلیضع یده علی ذلک الموضع، دستش را روی محل درد قرار بده، ولیقل، و این را بگوید، اسکن، خطاب به درد، ساکن شو، سکنتو که را تسکین دادم، بالذی، به اون خدایی که ما سکن له فی اللیل و له ما سکن، بالذی له، اون مال اوست، اون کسیست که مال او، اون چرا که در روز و در شب ساکن میماند، ما سکن فی اللیل و النهار، و هو السمیع العلیم. خب روایت سندش معتبر است، کتاب کافی هم هست، معتبرترین کتابش هست، این خوب توصیه بشه برای اونایی که پروستات دارن، برای اونایی که میگرن دارن، برای اونایی که گردن درد دارن، این درمان خوبی است، دعا درمان خوبی است و دعای خوبی است، چون سندش معتبره. این دعاهایی که سندش معتبره تأثیرش هم بیشتره، چون این دعاها دیگه صدورش از ائمه احتمالش خیلی قوی است، حالا شاید هم بعضی وقتا به یقینم میرسه. بله، لیس لأحد من شیعتنا تشکیک فیما یرویه عن نافقاتنا، حق ندارد کسی تشکیک کند، شک کند در اون روایت هایی است که ثقات ما، افراد موثق ما روایت کنن و نقل کنن، حق ندارن تشکیک کنن، شک کنن و تردید کنن. تردید نکنید، این دعا درمان است، درمان گردن درد است، درمان میگرن است، درمان پروستات یا کلن مشکلی که در مثانه و احساس ادرار. دوازدهمین درمان بعضی عوذیس از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه قال، فرمود هذه عوذت نزل بها جبرائیل علیه السلام، جبرائیل نازل شد و این عوذه را آورده است علی النبی و علی بر پیامبر نازل شده است. و النبی یستعف، پیامبر هم مبتلا به میگرن و مبتلا به میگرن می شدند. فقال یا محمد اول صداعك بهذه العوذه، جبرائيل فرمود میگرنت را با این عوذه تعویذ کن، این عوذه را بخون، یخفف الله عن، خداوند بر شما سبک میکند. وقال یا محمد من عوذ بهذه العوذه 7 مرات، هر کس این عوذه را 7 مرتبه روی هر دردی باشه، على اي وجه يصيبه شفاه الله باذنه، خداوند او را خوب میکند. تمسح یدک علی الموضع الذی تشتکی، مس میکنی روی سرت، روی اونجایی که درد داری، و تقول بسم الله ربنا، یخورده این عوذه زبانش زبان حضرت عیسی است و زبان انجیل است. فرماید بسم الله ربنا فی السماء، در انجیل اگر خوندید، حالا انجیل فعلی بیشتر آیاتش به این شکله، الهنا الذي في السماء، ربنا الذي في السماء، ربنا الذي في السماء تقدس ذكره، خدایی که در آسمان ها ذکرش مقدادش مقدس است، ربنا الذي في السماء والارض امره نافذ ماض كما ان امره في السماء، در زمین امر خداوند نافذ است همون گونه که در آسمان ها نافذ است، اجعل رحمتك في الارض، رحمتت را در زمین قرار بده، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، گناهان ما را بیامرز، رب الطيبين، پروردگار انسانهای طیب و پاک است، طاهرین، انزل الشفاء من شفائك، شفایی نازل کن از شفای خودت، رحمتا من رحمتك، رحمتی از رحمت خودت، علا فلان ابن فلانه، بر این شخص که اسمش و اسم مادرش را ذکر کنی. خیلی خوب، حالا این دست گذاشتن روی محل درد چه تأثیری داره؟ تأثیر داره، چون در روایات متعددی و موارد متعدد وارد شده. حالا شاید یا عمل نقل الکتریسیته باشه یا نقل انرژی باشه، یه جور انرژی درمانیست و راه انتقال این جی همون دست است. این دست مثل سیم عمل میکند، این دست مثل سیم عمل میکند، از قلبی که محل انرژی است یا از مغزی که محل انرژی، به محل درد این انرژی را منتقل میکند و این یه جور انرژی درمانی است که امروز در دنیا پذیرفته است. 13 درمان فاتحه و معوذتین است. بله، روایتی داریم که پیامبر کان اذا کسل، هرگاه کسل می شدن، سست می شدن، بیحال می شدن، او اصابت و عینون، یا چشم زخمی به او رسیده است، او صداعون، یا مبتلا به میگرن می شدن، بسط یده، دستانش را باز می کردن، فقره فاتحه الكتاب، سوره حمد می خوندن، و المعوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، ثم يمسح بهما وجهه، سپس صورتشون و دستانشون مس میکردن، فیذهب عنه ما کان یجده، بیماری که داره، میگرنی که داره برطرف شد. در یه روایت دیگری پیامبر فرمودن اذا اصاب احدکم صداع، هر کسی از شماها مبتلا به میگرن شد، او غیر ذلک یا درد دیگر، فبسط یدیه دستانش را باز کند و قرأ فاتحه الكتاب سوره حمد را بخواند و قل هو الله احد و المعوذتین. اینجا بله علاوه بر معوذتین قل هو الله احد هم ذکر شده. و مسح بهما وجهه، هرگاه مبتلا به دردی این کار را بکند دردش برطرف بشه. چهاردهمین درمان تعصیب است. تعصیب یعنی بستن سر است و یه پارچه محکم سر را، اینایی که مبتلا به میگرنند سرشون را محکم ببندند. اینا در روایات ما جسته و گریخته ذکر شده، بعضیش از مسموعش استفاده میشه و استشعار میشه که این برای میگرن تسکین دهنده است. از جمله این روایات راجع به کسی که روزه دار است، لا بأس به ان یعص المحرم، نه راجع به کسی است که محرم است، چون محرم نمیتونه سرش را ببنده، باید فدیه بده، باید قربانی کند. ولی اینجا میفرماید اگر مبتلا به میگرن شد میتواند. این کلمه صیام صائم اشتباه، لا بأس به ان یعصب المحرم رأسه من الصداع، اشکالی ندارد محرم، کسی که محرم باشد سرش را ببندد به خاطر میگرن. ببین این کار گناه است، بستن سر گناه است، ولی اینجا استثناء شده، میتونه سرش را محکم ببندد. عصابه بهش میگن، عصابه یعنی چیزی که با اون سر محکم ببندن، اشکالی ندارد این گناه را مرتکب بشه، اشکالی ندارد، بس معلوم میشه منافعی داره که اجازه بدن گناهی رو مرتکب بشن. اینجا استثناء شده، پس انسان نمیتواند سرش را ببندد در حال احرام، ولی در حالت که مبتلا به میگرن بشه و سردرد استثناء شده و حتما هم فایده میبیند، وگرنه اجازه نمیدادن این حرام را مرتکب بشه. در یه روایت دیگر داریم که خداوند تبارک و تعالی در حدیث قدسی میفرماید لولا ان یجد عبدی المؤمن، اگر نه این که بنده مؤمن من دلگیر بشه، فی قلبه قلبش دلگیر بشه، لعصبت رأس الکافر، همانا سر کافر را با یک شالی میبستم، یک شال آهنین و یک بسته بله بند آهنین، عصبت با عصابه، عصابه چیزی که با اون سر میبنده، با یک عصابه، با یک عصابه از آهن، از فولاد، از آهن میبستم که هیچ وقت مبتلا به میگرن نشود. لا یستع رأسه ابدا، اگر نه این که مؤمن دلگیر میشه، خلاصه کافر هیچ وقت بیمار نمی کاری میکردن که هیچ وقت بیمار نشه، هیچ وقت به میگرن و سردرد مبتلا نشه، چون کافر هرچی دارد همین دنیا را دارد. اگر هم دنیا هم آخرت نداشته باشد، این یه ذره شاید مثلا ظلم که نیست، ولی خب بالاخره فشار مضاعفی است. خیلی خوب، این بحث تمام شد، بحث شقیقه بعدا خواهد آمد، چون امروز روز وفات است. حجاب هره نوعده دادن که درباره امام کاظم صلوات الله و سلام علیه یه چند جمله ایست مستفیض فرماید صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.